صادرات غیر نفتی و رفع اشتغال فعالیت میکنن میتونن مجددا از منابع فنون توسعه ملی استفاده کنن. آقای حسینی، من عضوم، آقای محمد حسینی دیگر عضو ناظر هم مصاحبه امروز داشت، گفت که منابع صندوق توسعه ملی 91 میلیارد دلار هستش.
بله،
اینم بحث صندوق توسعه ملی بود. از دیگر موضوعاتی که حالا میشه اشاره کرد، بحث تحریم هاست که خب بالاخره به لحاظ اقتصادی هم با زندگی مردم سر و کار داره، و اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قاطعانه ورود کرده یک طرح مادری برای مقابله با تحریم های سنا رو در دستور کار داره، پیشنویسش آماده شده و قرار بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار بگیره.
بله،
این از جمله اخبار امروز خانه ملت بود. اگر سوالی هست من خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکر، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
متشکرم آقای
علی. یا علی، خدا نگهدارت. بله، آقای عظیم‌نیا خبرنگار پارلمانی روی خط اقتصاد بودن که آخرین خبرها از اخبار مجلس رو در اختیار ما و شما قرار دادن. تو این فاصله چند تا خبر بخونم خدمتون. خبر اول این که اصلاحیه بودجه سال 95 صندوق و بودجه سال 96 در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهور بررسی و تصویب شد. بر اساس این گزارش، گشایش اعتبارات اسنادی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال 95 نسبت به سالهای گذشته یعنی سال 94 بیش از 50% افزایش یافته که این میزان از تمام سالهای فعالیت صندوق توسعه ملی بیشتر بوده. خبر بعد این که رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف از تصویب طرح بیمه بافندگان فرش دستباف سراسر کشور خبر داده و افزوده در این طرح 7% را فرش بافان و 23% سهم بیمه را نیز دولت پرداخت خواهد کرد. اما تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آری یا خیر موضوع گفتگوی بعدی من هست. با رونق گرفتن کسب و کارهای اینترنتی، نظارت هرچه بیشتر بر این کسب و کارها ضروری به نظر میرسه. یکی از این ابزارهای نظارتی اتحادیه هستند. اما حالا که موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده، بسیاری از فعالان سازمان نظام صنفی رایانه مخالفت خودشون رو البته با این نگاه سیاستگزاران اعلام کردند و معتقدند بر اساس مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده 2 و 87 عضویت همه فعالان رایانه‌ای تنها باید در این صنف باشه و کسب و کارهای رایانه‌ای و اینترنتی با هم تمایزی ندارن. اما قانون در مورد کسب و کارهای اینترنتی چی میگه؟ گفتگوی من هست با آقای ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور. جناب سعادت، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عیاد و تسلیت میگم، با آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم در این ماه برای همه عزیز.
متشکر، برای شما هم همینطور قربان. اول بفرمایید که نظارت نظام صنفی رایانه‌ای و یا این نظارت اتحادیه مجزا بر کسب و کارهای اینترنتی کدوم یک چرخه نظارتی درستی به نظر شما ایجاد خواهد کرد؟
اصلا خدمتتون همونطوری که میدونین صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت ویژه‌ای در تمام دنیا به خصوص در کشور ما برخورداره.
بله.
لذا به دلیل این اهمیت اگر توجه کنیم ما از معدود صنایعی هستیم که وزارتی داریم برای این کار، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات. بعد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رو داریم که بر اساس قانون مطبق مجلس شورای اسلامی در سال 79 این قانون آمده و در سال 83 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور شکل گرفته. همچنین ما فضای مجازی رو داریم و در بحثون در بیرخانه عالی شورای عالی فضای مجازی رو داریم. یعنی اگر توجه کنید به این المان‌های مختلف نشون میده که صنعت ما از حساسیت و اهمیت خاصی در کشور برخورداره.
بله.
بنابراین مطابق قانون کلیه دستاندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید که مجوز فعالیتشون رو از سازمان نظام صنفی رایانه کشور در سطح استانها، البته دیگه ما در تمامی استانها در واقع هیئت مدیرهای استانی داریم و از هر استانی هر فعالی میره مجوز کسب میکنه و این سپه این کار الان 13 سال هست که این سازمان وجود داره و مجوز فعالیت می‌کنه. بنابراین ما تو بحث کسب و کارهایی که اساس این کسب و کارها بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، نه کسب و کارهایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات رو صرفا به عنوان یه ابزار استفاده می‌کنن، چون امروز هیچ کاری در دنیا وجود نداره، چه تولید چه تجارت، که بدون این فناوری امکان پذیر باشه. درسته؟
یه جوری ارتباط داره.
بله دیگه. بنابراین صنایع و کسبه‌ای که این فناوری رو به عنوان ابزار خودشون داشتن استفاده می‌کردن و می‌کنن، موضوع بحث ما نیست در این نظام سیاسی. ما با اون صنایعی کار داریم و خدماتی و سرویس‌های عمومی کار داریم که اساس کار خودشون رو برای ایجاد درآمد گذاشتن فناوری اطلاعات ارتباط. و اگر این ازشون بگیرین اون کسب و کارشون تعطیل میشه. من این مثال همیشه میزنم، اگر یک سایت اینترنتی باشه یا خدماتی بر روی شبکه اینترنت باشه که اون سایت رو ما مثلا فیلتر کنیم یا دسترسی مردم رو بهش قطع کنیم و اون کسب و کار ورشکست بشه، این یعنی اساس کارش چیه؟ لزوما صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. اما یک کسب و کاری است که سنتا کار میکنه، اومده از تکنولوژی روز داره استفاده میکنه برای توسعه خدماتش و امکاناتش، ما اون رو در واقع یکی مصرف کننده این خدمات میدونیم. بنابراین یه خط جداسازی است. این که صرفا بگوییم اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی یا اینترنتی، ما اینو اصلا لفظ غلطی میدونیم چون معنا نداره. مگه میشه که کسب و کاری در آینده خیلی نزدیک باشه که در فضای اینترنت نباشه؟
دوست.
بنابراین نکته که ما روی این بحث داریم که شاید به نظر میاد اختلافه، ولی اختلاف هم نیست. اگر بحثای حقوقیشو عزیزان بهش دقت کنم این اصلی مشخص هست و مشکل خاصی نیست. اونجاییست که ما یه تعبیر عمومی میدیم، میگیم هر آن کسی که در فضای مجازی کار میکنه بیاد بره به یه اتحادیه جدید. این مفهوم رو من همیشه مثال زدم، مثل اینه بگیم همه بازرگانان کشور برن توی یک اتحادیه یا همه کسب و کارا برن توی یک اتحادیه. این اصلا به نظر من این لفظ باید خیلی دقیق‌تر دیده بشه، چون ما چنین اتحادیه‌ای که همه کسب و کارها رو بخواد پوشش بده اصلا مفهومش با اتحادیه در تناقض هست. تو اتحادیه همونطور که توجه داریم برمیگرده به یک کسب و کار و رشته و رسته خاصی که روی یک موضوع تولید خاصی است یا عرضه خاصی است، در واقع بیشتر عرضه منظور هست، تولید که حالا بحث شده عرضه محصول خاصی است. یعنی ما اتحادیه رو بر اساس اون محصول و خدمت خاص تعریف میکنیم، نمیام بگیم اتحادیه هر کسب و کاری، هر کسی داره هر کاری میکنه. این اتحادیه فضای مجازی یا اتحادیه کسب و کارهای اینترنت اینو در نظر من میاره، یعنی هر کسی تو فضای اینترنت داره کار میکنه بره توی یه اتحادیه. که منظور قانون گذارم، حالا اون موادی هم که شما اشاره کردید، من فقط توضیح بدم که ما یک در واقع بحث قانون نظام صنفی رایانه‌ای کشور داریم که خدمتتون گفتم، این چیزی که الان مورد بحث از قانون نظام صنفی کشوره که مال کلی اصنافه. در ماده دو به صراحت از روی دفتر قانون میخونم اینا، سرسر ماده نو گفته که سنوفی که قانون خاص دارن از شمول این قانون مستثنا میباشن.
یعنی خب ماده 87 چی میگه پس آقای صاحب؟
حالا ماده 87 وقتی ماده دو اینو میگه، یعنی تمام مواد قانونی که آمده در این کتاب قانون نظام صنفی کشور شامل حال اصنافی که قانون خاص مصوبه مجلس داره، مثل نظام صنفی رایانه خب که من مثال زدم، شامل حال اونا نیست، کلیه موادش خب. اما ماده 87 من میخونم از رو کتاب الان، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم عقد پروانه کسب از اتحادیه مربوط است. حالا این
خب اونجا اتحادیه مربوطه رو مشخص نکرده هنوز پس.
نکرده. ببینید گفته اتحادیه مربوطه، بعد تبصره داده چگونگی صدور مجوز، نحوه نظارت در این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که بعداً مصوب میشه، که اینم مصوب شده. اما نکته ما چیه؟ فعالیت وقتی میگیم افراد صنفی، همون ماده دو که ما رو مستثنا کرد اصلا تعریف فرد صنفی رو میده. فرد صنفی کسیست که داره در واقع در همین صنوف مختلف چیکار میکنه؟ فعالیت میکنه. من مثال میزنم، فرض کنید یک عزیزی فرش فروشی داره، سالهای سال پروانه کسب اون فرش فروشی رو از اتحادیه فرش فروشان گرفته، امروز تصمیم میگیره که ضمناً از فضای اینترنت هم استفاده کنه. فرض کنه یه زمانی ما در مغازه هامون از چرتکه استفاده میکردیم، بعد این شد ماشین حساب، بعد الان چیکار کردیم؟ اومدیم صندوق های فروشگاهی مکانیزه ای رو گذاشتیم که بعدم مردم با دستگاه پست پول میدن. در تمام سیر این مسیر استفاده از تکنولوژی، اون فرش فروش پروانه کسبش از کی میگرفته؟
از اتحادیه فروش.
بله. بنابراین این که ما یه تکنولوژی جدیدی میاد فکر کنیم باید بریم یه پروانه جدیدی رو به عزیزان بدیم، نیست. در واقع اون چیزی رو که قانون گذار گفته، یعنی مجوز این که بره در فضای مجازی اون فرش فروش استفاده کنه، مثل مجوزی است که میده مثلا دستگاه پوز وقتی میخواییم بگیریم، شما در واقع باید بریم شناسایی بشین کی هستین که داریم هم مردم پول میگیرین دیگه. خب بنابراین ما اون رو فکر میکنیم که ماده 87 کاملا به درستی اشراف داره و کلیه این سنوفی که سنتاً کار میکنه. اما چیزی که شده منشأ اختلاف در واقع یا اختلاف نظر بین عزیزان، این تجارت هایی که امروز به وجود میان و تمام تجارت های قدیم رو برهم میزنن، یعنی میان در فضای مجازی شروع میکنن به فعالیتی، مثل یه حمل و نقلی که الان بله. در شهر راه افتاده و یه موضوعی شده که اینها ذاتن اساس کارشون رو میذارن نرم افزار و خدماتی که بله. مبتنیش بر شبکه بله. در واقع اینترنت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم جناب سعادت، لطف کردی استفاده کردی. خواهش میکنم، موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا
قربان.
آقای ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بودن که راجع به این تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی باهاشون صحبت کرد. بریم به سراغ گفتگوی بعدی و جزئیات رایزنی آقای طیب نیا با کره‌ای‌ها. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور بود که به منظور شرکت در اجلاس بانک زیرساخت آسیا به کره جنوبی سفر کرده، با وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی دیدار کرده که در این دیدار ایشون با همتای کره‌ای خودشون در خصوص ایجاد خطوط اعتباری بین بانک‌های دو کشور، برقراری روابط کارگزاری و افتتاح شعب بانک‌های ایرانی در کره جنوبی گفتگو کرده. در مورد این رایزنی بنده گفتگوی دارم با جناب آقای محمد رضا جعفری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و کره. آقای جعفری سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تاعت بوده هم دارم.
سلامت باشی، تاعت شما هم قبول باشی انشالله.
تشکر میکنم.
خب در ابتدا از زمینه های همکاری مشترک ایران و کره جنوبی بفرمایید تا بریم سراغ سوالات.
همطور که شما میدونین کره جنوبی به نوعی دوم سومین شریک تجاری ما هست. کره جنوبی خریدار اون هست و ما هم در قبال اون کالاها و مواد اولیه رو وارد میکنیم.
بله.
من در مورد روابط اقتصادی اون با کره میتونم به تنگناها، فرصتها اقتصادی که ما با کره داریم مواردی رو ذکر بکنم اگر فرصت هست.
خیلی کوتاه اگه بفهمید، چون من سوالات مهمتری هم دارم. بله. الان
در مورد کره جنوبی ما در سالهایی که درآمدهای بالای نفتی رو داشتیم، اون چی که اتفاق افتاد در اقتصاد کشور متاسفانه حجمه واردات ما از کره جنوبی بود.
بله.
متاسفانه حجمه واردات انبوه کالاهایی که ما از کره داشتیم به سمتی رفت که بسیاری از کارخانجات ما رو زمینگیر کرد. من به طور مثال اگر صنعت لوازم خانگی رو بخوام نام ببرم، حجمه واردات صنعت لوازم خانگی از کره باعث شد ما بسیار از برندهای ملیمون رو از دست بدیم. این در حالی بود که ما میتونستیم با کره‌ها کار جوینت ونچر و سرمایه گذاری مشترک رو پیش ببریم، اما متاسفانه شاید سودهای لحظه‌ای برای تجار ما رو به سمتی برد که ما انبوه واردات برندهای ملی ما رو زمینگیر بکنه و متاسفانه کالای کره‌ای بازارهای ما رو در تسخیر خودشون بگیرن و اون بحث اشتغال جوان ایرانی مسکوت بمونه.
خب پس الان خیلی مهمه که راجع به این جزئیات گفتگو با وزیر دارایی کره جنوبی بفهمید که آیا با این رایزنی ها میتونیم مدعی بشیم که تحریم ها و موانع همکاری های بین بانکی دو کشور به خصوص در حال برطرف شدنه؟
خوشبختانه فضای پسا برجام شرایط رو بسیار تغییر داده. ما روابطمون با کره خیلی تسهیل شده. الان بحث گشایش اعتبار با کره ای ها تسهیل شده. آروم آروم بحث اعتبار مدددار داره بین تجار دو طرف شکل میگیره. اما همونطوری که اشاره کردم، نگاه ما به عنوان نگاه بخش مولد و صنعت در کشور این هست که خدای نکرده ما بحث واردات انبوه رو به سطحی که در سالهای گذشته داشتیم، در سالهایی که ما درآمدهای ارزی قابل توجهی داشتیم، متاسفانه کره به عنوان یکی از شرکای خوب البته تجاری ما حتی در شرایط تحریم کره ها در کنار ما بودن، اما متاسفانه ما از این فرصت ها نتونستیم استفاده بکنیم.
درست.
بتونیم کره ها رو متقاعد به این بکنیم که اونها بیان در کنار سرمایه گذار ایرانی قرار بگیرن، بحث تولید مشترک رو به جای واردات یک طرف ما رو جایگزین بکنیم. این انتظار ما هست که انشالله ما بتونیم اون رو به این سمت سوق بدیم، کره ها رو متقاعد بکنیم بیان سرمایه گذاری بکنن در کشور و واحدهای مشترک اقتصادی رو شکل بدن که قطعا میتونه یک بازی برد دو طرف.
آقای جعفری، این تسهیل تبدیل ارزهای حاصل از فروش و انتقال نفت از دیگر موضوعات مورد بحث آقای طیب‌نیا بوده، بفرمایید که ارزیابیتون از این موضوع چی هست؟
ببینید، ما خب چین به عنوان شریک تجاری اول ما یا کره شریک دوم تجاری، اون چی که اتفاق افتاد متاسفانه در شرایط تحریم اونها فشار آوردن به جای درآمدهای کشور که به جای اینکه ارز تحویل بدن کالای ساخته شده تحویل دادن. باز هم انتظار ما این بود که حداقل ما بتونیم کالای واسطه‌ای یا مواد اولیه وارد بکنیم، یا ما ارز رو بگیریم بتونیم مواد اولیه از سایر کشورها وارد بکنیم. این که صرف این که ما نفت رو بدیم و اونها بخوان به طور یک طرفه کالای ساخته خودشون رو روانه بازارهای ما بکنن، بالاخره ما بازارهامون هم محدود هست.
دلست.
امروز متاسفانه صنعتگر ما داره با ظرفیت‌های 20-30% تولید می‌کنه که اصلاً اقتصادی نیست. من خدمتتون بگم مشکل اصلی امروز صنعت ما دیگه نقدینگی نیست، بلکه بازار هست. امروز عمده منازعات دنیا بحث بازار هست که ما انتظار داریم که این قضیه رو وزیر محترم اقتصاد هم ان شاءالله مدیریت بکنن. قطعا کار بسیار بزرگی است. ما نیاز داریم صنعتگر ما بتونه به خطوط اعتباری یوزانس و دیفایننس خصوصا از کره جنوبی داشته باشه. البته من خدمتتون بگم که در سال‌های اخیر ما بخش اعظمی از مواد اولیه واسطه صنایعمون رو هم داره از کره تامین می‌کنیم. خب در شرایط تحریم امکان پذیر فقط بحث کش و نقدی بود که خوشبختانه داره میره به سمت به اصطلاح خرید اعتباری که میتونه صنعت ما رو در بخش نقدینگی خیلی کمک کنه. درست.
خیلی متشکرم جناب جعفری، لطف کردید.
خیلی متشکرم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید.
خدا
حافظ.
Thank you. راجع به جزئیات رایزنی وزیر امور اقتصادی دارایی کشورمون با کره جنوبی با آقای محمد رضا جعفری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و کره گفتگو کرد. خب 3-4 دقیقه پایان برنامه و طبق معمول بریم به سراغ آقای مومنپور و تحلیل نوسانات آخرین اخبار از سکه و طلا و ارز. آقای مومنپور سلام.
رحیم آقای توکلی، همکاران عزیز، شنوندگان گرامی سلام، عرض ادب خدمت همه شما و انشالله که عباداتون مورد مقبول درگاه ایزاد مندان باشه. در خدمتتون
هست. طاعات عبادات شما هم آقای مومنپور انشالله که مورد قبول باشه. بفرمایید آخرین خبرها از بازار سکه و طلا و ارز.
بله آقای توکلی، خیلی ها سوال برشون پیش میاد، باید در مورد طلا ما همچنان نگران باشیم این قیمت افت بین‌المللی رو که دیدیم یا نه؟ باید به این پاسخ به این سوال بدیم که نه، نوسانات این فلز خارج از برنامه روندی خودش نبود. این طلا از روز پنجشنبه برخلاف انتظار برخی ها که طلا رو حالت سقوط خیلی زیاد فکر میکردن که بیاد خیلی سقوط زیادی داشته باشه، این اتفاق نیفتاد. در طول یک ماه گذشته طلا یکی از منظم‌ترین روندهای خودش رو سپری کرد. عکس العمل‌ها به روند شاخص دلار آمریکا، نشست فدرال رزرو و وضعیت بازارهای سهام بسیار طبیعی و قابل پیش‌بینی بود. در اوایل ماه جوان در پی نااطمینانی‌های برای افزایش نرخ بهره در همان ماه ارزش این فلز رو تا سطح 1298.80 دلار بالا برد، اما پس از اون که آمارهای اشتغال آمریکا به شکلی بود که بار دیگه بازار نسبت به افزایش نرخ بهره امیدوار شد، شاهد افت قیمت طلا بودیم. طلا قبل از اینکه به تعطیلات هفتگی خودش بره، البته اینو بگم که امروز طلا دیگه تعطیل اونس بنامدار، قبل از اینکه به تعطیلات بره با 1254.40 دلار این قیمتش بسته شد که کمترین قیمت روزانه رو 1253.90 دلار بود که ما مشاهده کردیم. اونس نقره با 16.79 دلار و اونس پلاتین با 934 دلار و اونس پلادیوم هم با 874 دلار برای تعطیلات خودشون رفتن. همراه با این قیمت طلا در بازار تهران هم خب یه مقدار به خودش کاهش نشون داد. امروز یه تغییر نوسانی رو به بالا رو داشتیم. طلا در آخرین لحظات به قیمت 494,700 تومان رسید که بیشترین قیمت روزانه رو 495,500 در هر مثقال دیدیم. هر گرم طلای 18 عیار ما برای پنجشنبه آخر وقت 113,700 تومان هم دیده بودیم، امروز 114,200 شده بود و به بالاترین قیمت 114,500 هم در هر گرم رسید و هر گرم طلای 24 عیار هم 152,250 تومان معامله شد. سکه تمثال حضرت امام آخرین قیمت، یعنی بیشترین قیمت 1,217,000 تومان بود و کمترین قیمتش 1,203,000 تومان. سکه بهار آزادی 1,173,000 تومان کمترین قیمت، 1,175,000 تومان هم بیشترین قیمتش بود. سکه نیم با 638,500 تومان و سکه رو با 368,500 و سکه گرمی هم با 248,000 تومان معامله شد. برای تحویل تیرماه معاملات آتی سکه آخرین قیمت 1,223,000 تومان بود و برای شهریور ما 1,250,500، برای تحویل آبان ماه 1,281,500، دی ماه 1,315,500 و تحویل اسفند ماه هم 1,351,500 سکه ها معامله شد. همچنین عزیزان، نفت سبک با 44.76 دلار و نفت برند 47.30 دلار و نفت اوپک هم با 44.38 دلار هم به تعطیلات خودشون رفتن در بازارهای رسمی. قیمت های ارز رو هم عرض کنم خدمت شما بزرگواران، 3,734 تومان قیمت دلار بود، 3 تومان افزایش قیمت رو دیده بودیم. یورو اروپا با 4,233 تومان امروز 4 تومان کاهش قیمت داشت. پوند انگلیس 4,846 تومان 3 تومان افزایش قیمت بود. درهم امارات با 1,022 تومان که این هم 3 تومان افزایش قیمت داشت. و لیر ترکیه هم با 1,094 تومان این هم 3 تومان افزایش قیمت داشت.
خیلی ممنونم.
برای کوتاه مدت طلا میتونه در مایه 114,000 تومان در هر گرم فعلا ثابت بمونه تا نرخ بهره‌ای که قرار فدرال رزرو معین کنه معلوم بشه. بسیار. که اگر نرخ بهره این 25% که احتمال دادن افزایش پیدا کنه میتونه کاهش طلا رو هم در پی داشته.
خیلی ممنونم آقای مومن پور، لطف کردید.
انشالله عزیزان امشب رو از دعای خودشون بی نصیب نمیذارن، انشالله موفق و معید باشید. خدا بده همه
قربون شما، خدا نگهدار. خب ما قرار بود که گزارش روز هم داشته باشیم که امروز به خاطر کمبود زمان این رو میسپاریم به فرصت‌های بعدی، تو برنامه‌های بعدی خدمتتون پخش خواهیم کرد. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
برنامه های رادیو اقتصاد که در نوبت اول فردا یک شنبه 28 خرداد ماه تقدیم شما عزیزم خواهد شد. برنامه حجره را در ساعت 6:05 خواهید شنید. حجره فرش هست روز از 9 با موضوع تشکل‌های سنوی در ساعت 6:30 پخش میشه. ساعت 7:55 برنامه رهنما توصیه‌ها و رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 8 بامداد برنامه رویش رو خواهید شنید، درباره چگونگی انتخاب مکان مناسب کسب و کار. ساعت 9 ایستگاه 98 فتوت و جوانمردی در امور اقتصادی موضوع این برنامه است. و در ساعت 10 برنامه کالای ایرانی تولید فیلتراسیون صنعتی موضوع این برنامه است. ساعت 10:55 اعلام وضعیت بازار طلا، سکه و ارز در ساعت 11 برنامه روی خط بازار پخش میشه که به تحلیل آخرین خبرهای اقتصادی میپردازد. در ساعت 12 برنامه عیار رو تقدیم میکنیم با موضوع مسجد کانون خدمت رسانی. در ساعت 13:30 فردا برنامه ارمغان طبیعت رو تقدیم خواهیم کرد با موضوع پرورش ماهیان گرمابی. 14:05 بخش دوم برنامه آغاز میشه که از حرف تا عمل اولین برنامه فردای بعد از ظهر. و اما اوقات شرعی فردا یک شنبه 28 خرداد ماه، اذان صبح ساعت 4:02 به وقت شرعی تهران، اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05، نیمه شب شرعی امشب 12:00 بامداد. برای ارتباط با ما می توانید از شماره پیامک شبکه اقتصاد استفاده کنید. 30036-37. طاعت و عبادات شما عزیزان انشالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند شبکه اقتصاد دعوت میکنم به برنامه لحظه های اجابت.